بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی ها دین برمیدارن، یه سری روایات و مفاهیم رو برمیدارن به اسم جامعه دینی، تمدن دینی، شریعت، یه چیزی رو برمیدارن میگه که اصلا این مسئله سندش باید بررسی بشه. معنای روایت اصلا 4-5 تا احتمال بین بزرگان ما اختلافه که معنیش اینه یا اونه. بعد باید نسبتش با روایات دیگه، با آیات قرآن، بعد بحث عقلی، تازه همه ی کارا که شد، تازه خودت فهمیدی چیه، بعد نحوه انتقالش به مخاطب. مگه به هر زبانی با هر کسی در هر شرایطی هر چیزی رو حق داری بگی؟ این هم خلاف عقله، هم تو روایت ما میگن خلاف شرعه. بعد بعضی تنبلی های مذهبی هم هست که کسانی به احکام درجه اول دین خیلی کار ندارن، واجبات و محرمات مهم، میره سراغ یک مستحب درجه 4، یه مرتبه اون میشه اصل دین. تو اینجور جلسات ما دیدیم، مخصوصا تو جلسات خانوما بیشتر این کارا. یک روایتی میره میگرده که این از به لحاظ اهمیت، اگر ثابت بشه سندش به لحاظ اهمیت، این مطلب مثلا درجه 5، یک مرتبه این میشه کل دین، این میشه محکمات دین، این میشه اصول دین. اینا چیزاییه که باعث میشه فهم تمدن دینی معاصر مشکل بشه و نقش خواهرای طلبه توی قضایا فوق‌العاده مهمه. یکی از موضوعاتش هم مسئله زنه، رابطه. همین الان ما برداشت‌های بسیار عجیب غریب در نوع روابط زن و مرد تو خانواده داریم، همش هم به اسم مذهب. از برداشتی که میگه مرد مالک مطلق زنه و زن نفس میکشه باید اجازه بگیره. یک چیزی شنیده اذن شوهر، یک چیزی شنیده تمکین، یک چیزی شنیده، اینو چنان تعمیم میده به همه چیز. این یک تفکر به اسم مذهب. یک دو سه تا روایت هم پیدا میکنن، روایت چه هست ولی معنی روایت چیه. یک برداشت به اسم مذهب ما داریم که زن هیچ نوع حق وجودی، هیچ نوع استقلال و شخصیتی، نه به لحاظ دینی نه به لحاظ دنیوی، مطلقا نداره و باید 100% در همه جزئیات و کلیات این بایستی اول اجازه مرد، مثلا پدر شوهر اینا رو داشته باشه، بعد فکر کنیم اینه آیا خدا هم اجازه داده یا خدا اجازه نداده. تا نگاهی که اویم بین مذهبی های ما الان هست تو بخشایی از طبقات که میگه آقا چون زن و مرد هیچ نوع الزام حقوقی و اخلاقی خاصی وجود نداره، تفاوت من و تو فقط اینه که تو مذکری من مؤنثم، هیچ تفاوت دیگه ما نداریم، هیچ نوع تفاوتی در هیچ نوع کار، در هیچ نوع مسئولیتی و اختیاراتی ما نباید داشته باشیم و نداریم. بعد این هر کدوم از این دوتا دیدگاه هم میره سراغ حقوق خودش و تکالیف طرف مقابل، یا فقط میاد سراغ تکلیف خودش و حقوق طرف مقابل. خب ما هر دوتا دیدگاه رو داریم، هر دو هم روایت میارن برای خودشون. اونی که مشکل تمدن دینی معاصر رو حل میکنه اینه که آقا هر دو دسته، بلکه هر چند دسته، دستای دیگه هم هست، آیات و روایات همه رو با هم ببین. بعد موضوع رو امروز، شرایط اجتماعی امروز رو درست بشناس و تطبیق اینا بر هم با همون روش متد جواهری، نه روشن فکر بازی، نه روشن فکر بازی که آقا اصلا یه مرتبه میبینی یه مرتبه آیا آیات و روایات همش از نظر من دورانش گذشته. خب جناب علی شارع نیست دیگه بگن نظر من گذشته، دوران خود دینداری تو گذشته احتمالا. تا فکر اخباریگری، اخباریگری چیه؟ اخباری که متاسفانه تو حوزه های ما هنوز نفوذ دارن، اخباری اینه هر روایتی دستش میاد اولا رو سند خیلی دقتی اصلا نمی کنن، چون اخباری ها میدونن میگفتن که هر روایتی تو هر کدوم از این کتب اربعه و منابع شیعه آمده دیگه قطعیه، دیگه سند نمیخواد. که اصلا این حرف بر چه اساسی؟ یکی از اینا همون وقتا میگفت، اما اول میگفت کسی که میگه روایت از امام صادق جعلی است، ای از امام صادق شرم نمیکنه، خجالت نمیکشه. آخه استدلال ببین، کسی که بگه آقا این روایتی که از امام صادق نقل کرده این سند نداره، جعلیه، این توهین به امام صادقه. نگاه اخباری به سند روایت کار نداره. یک. دو، همه روایات رو با هم نمیبینه. چرا؟ چون گاهی میبینه اگه بخواد همه روایت به ظاهرش هم اینا فقط استناد میکنه دیگه، همون ظاهرش. خب اگه به همه ظواهر همه رو ببینه میفهمه تناقض پیش میاد. همین الان راجع به هر موضوعی شما بخواید بگید ما روایت میاریم برای شما که ظاهرش با هم سازگار نیست. فکر اجتهادی میگه آقا باید بفهمی این روایت به اون روایت نسبتش چیه، موضوع رو بشناس، اهمیت‌ها رو بشناس اینا، تا بتونه درست بگی آقا روایت بعد از اینکه سندش روشن شد بعد دلالتش این همه با هم قابل فهم قابل جمع، منتها احتیاج به کار عقلانی داره، یعنی اجتهاد. اخباری میگه عقل و مقل و اینا نه، بدون عقل میاد سراغ روایت، یک به سندش کار نداره، دو چون میگه همه درسته. وقت ما روایاتی داریم که خود ائمه به خود ائمه رجوع کردن گفتن آقا این روایت جعلیه، ما همچین حرفی رو نزدیم، ولی اون روایت الان تو منابع ما هست. خب تو اگر بخوای به حرف خود ائمه هم بکنی که باید بگی این روایت جعلیه دیگه. اینم اینا احتیاط میکنه. میگم آقا تناقض روایات با هم دیگه تعارض ظاهریش چی میشه؟ میگم آقا تعارض معارض کار نداره، مرجعات باب تعارض و حرفا. میگیم تزاحم عملی پیش میاد، یعنی گاهی دو تا روایت درسته ولی هر دو با هم بیرون تو این شرایط هر دو با هم قابل اجرا نیست، مجبوری بگی کدوم مهمتره اون رو عمل کنی. خب اینا همه تعامل عقلیه دیگه. ما یک تفکری داریم تو خیلی از این منبرهای مردانه و مخصوصا زنانه ما هم هست، سند روایت بررسی نمیشه، خیلی روایت جعلیه. آقا ما کسایی داشتیم اعدام شده، طرف پای چوبه اعدامش طرف میگه که مرتد منافقه، تظاهر به اسلام کرده، خودش موقع اعدام میگه الان منو اعدام بکنید ولی من 4000 یا 40000 حدیث خودم درست کردم به اسم پیغمبر و اهل بیتتون بینتون رایج کردم. خودش گفته که امام علیه السلام او رو اعلام کرده این مرتد بوده، اصلا داشته با دین مبارزه میکرده، ادعای خدایی کرده برای امام، بعدم گفته من پیغمبرشم، بعد امام علیه السلام فرمودن این مرتد کافره. خب اینا به سند روایت کار نداره، اصلا سند شناس نیستن. دو، ظاهر هر روایتی رو هر طور دلشون میخواد انتخاب میکنن، گزینش میکنه. شما میخواید من در قرآن و روایات برای شما هم فمینیستی ترین آیات روایت میاریم که در جهان فمینیستا اینجوری حرف نزدن. اصلا فقه ما خیلی فمینیستیه که زن هیچ وظیفه‌ای تقریبا نداره، نه تو خونه نه بیرون خونه، ولی حقوق داره، حرمت داره و خیلی چیز دیگه. من چند بعضی از فمینیستای درجه اول دنیا ته شعارشون اینا، شما برید کتاب بعضی از اونایی که به عنوان رهبران فمینیسم در غرب شناخته شدن، ته حرفاشون افراطیاشون این بوده که اصلا زن نباید کار کنه، هیچ نه داخل خانه نه بیرون خانه وظیفه ای نداره، این ته حرفاشه. ما میگم بابا این اول حرفای فقه ماست و از این قبیل مسائل. خب هم فمینیستی ترین برداشت‌ها رو میشه از بعضی آیات روایت کرد، اگه گزینش کنی، جامع نبینی، به سند کار نداشته باشی، بدون عقل بری سراغ روایات، بدون قرآن بری سراغ روایات، که اخباری‌ها معمولا میگفتن قرآن برای ما حجت نیست، فقط ائمه میفهمن، خدا و پیغمبر رو ائمه میفهمن، برای ما فقط همین برخورد تشریفاتی و احترام به قرآنه، ما نمیفهمیم قرآن منظورش چیه. خب بدون عقل سراغ روایت، بدون قرآن سراغ روایت، بدون سایر روایات سراغ روایت آمدن، بدون سند شناسی سراغش آمدن و بعد بدون تحلیل اجتهادی بخوای معناشو بفهمی. با این حساب بنده برای شما هم آیات روایت رو میارم که 100% ضد زن تفسیر بشه، هم آیات روایت رو میاریم که از فمینیست ترین فمینیستای دنیا فمینیستی تره. خب کدومشه؟ هیچ کدوم. تمدن سازی دینی شما به عنوان خارج طلبه بدین تو هر موضوعی از جمله همین موضوع زن و مسائل دیگه، یک کمچی جامعیت، یک کمچی دقتی تو مسائل میخواد. متاسفانه به این مسائل چون درست توجه نمیشه، وقتی یه عالم مشکلات حقوقی، چون ما یک عرصه بحث حقوقی داریم، یک بحث اخلاقی است، خانواده هم حقوقه هم اخلاقه، یه چیزی دیگه که اصلا بهش توجه نمیکنن مسئله تدبیر عقلی است که حکم اسلامه. شما فرض کن گفتن آقا این حکم الف حکم حقوقی، این حکم ب هم حکم اخلاقی، این دوتا رو باید تو خانواده یا تو جامعه اجرا کنیم. شما فکر میکنید بدون عقل و برنامه‌ریزی عقلانی، بدون عقل و تجربه، بدون شعور مدیریتی میتونی اینا رو درست اجرا کنی؟ ممکنه قانون درست باشه ها، حتی حکم اخلاقی درست باشه، اما وقتی بدون عقل اجرا میکنی اثر بد داره، با عقل اجرا میکنه اثر خوب داره. یا فقه رو اجرا کنی اخلاق و اسلامی رو کار نداشته باشی، فکر میکنی به نتیجه میرسه؟ یا کسی میگه ما اخلاق کار داریم که بناش بر گذشت و فداکاری باشه، به حقوق کار نداریم، که خب حق هر کسی چیه؟ یا بگی آقا فهمیدیم نظام حقوقی اسلام اینه، نظام اخلاقیش هم اینه، خب حالا نظام اجراییش کدومه؟ نظام عقل تدبیریش کدومه؟ اینم مهمه. شما میتونی بهترین قانون رو جوری اجرا بکنی که همه چی رو بزنی نابود کنی، داغون کنی، کافیه یک کمی عقلت کم باشه. بهترین ماشین امکانات دستت میدن با بودجه، شما میزنی همین ماشین به جایی که باش بری تا جایی میزنی 10 نفر رو لتوپار میکنی. با شریعت میشه درست عمل کرد، میشه با شریعت کاری کرد که خانواده متلاشی بشه. تمام احکام شریعت قطعی ثابت شریعت والله قابل دفاع جهانی است، بلکه باعث افتخاره تو دنیا. و من تجربه هایی دیدم تو دنیا از زنان تحصیل کرده غیر مسلمان که به خاطر همین احکام اسلام مسلمان شدن. همینا که بعضی اینجا میگن نه برای زن خوب نیست و فلان اینا، به خاطر همینا درست مطرح بود بشه. احکام اخلاق خودشون مجردات نیستن، هندسه دارن، باید درست بچینی، پازله. شما اگر این قطعات پازل همشو بدن دست شما ولی شما نقشه رو ندونی، اجزایشو داری درسته، اجزایش خوبه ولی مردشوره ترکیبشو ببره، اجزای پازل رو داری ولی درست بلد نیستی بچینی، یه جوری میچینی تهش یه چیز مسخره بی‌معنایی میشه. ممکنه تمام احکام شریعت، ما با احکام شریعت همین کارو بکنیم، مهندسی درست نکنیم. احکام اسلام هست، اخلاقش هست. آقا اسلام چیا رو اجازه داده تو فقه به زن و به مرد؟ بله آقا اینا رو اجازه داده، اونا رو اجازه داده. اینجا زن و مرد مشترکن، اینجا باز تفاوتن. یه امتیازاتی به زن داده به مرد نداده، یه امتیازات اختیاراتی به مرد داده به زن نداده. خیلی خوب، اینا همه مسلم. مثلا حالا بحث اینه که چطوری اینا رو بچینی، چجوری مهندسی کنی با همین احکام اخلاقی و حقوقی درجه یک. میشه کاری کرد خانواده متلاشی بشه اگر اولویت‌ها رو درست نفهمی، درست نفهمی کجا چی کی معنیش چیه. همین تک تک احکام رو میشه دو جور بلکه چند جور معنا کرد. تعدد زوجات رو میشه یک جوری معنا کنی که نابودی خانواده ها بشه و ظلم به زن بلکه کودک بلکه خود مرد. تو تعدد زوجات رو اگه جاش و معناش روشن باشه بفهمی چیه و خواهید دید که بزرگ ترین راه نجات برای بسیاری از بحران‌های اجتماعی در جوامعی که مشکل از طریق دیگه تک همسری حل نشده. متع ازدواج موقت بد مطرح بشه، سوء استفاده ازش بشه، تبدیل میشه به فحشای اسلامی، یه ابزاری در اختیار توجیه گسترش فحشا و فروپاشی خانواده‌ها قرار میگیره. همین رو اگر درست معنا کنی و به موقع جا وقت یه مرتبه می‌بینی یه بحران بزرگی تو جامعه است که چند میلیون زن و مردی هن که ازدواج نکردن و نمیتونن بکنن، سنشون داره میره بالا، اینا اگر نتونن با هم ازدواج موقت بکنن، اگر تعدد زوجات نباشه، این همه مشکلات به وجود میاد، این همه خیانت ها، فساد ها، انحرافات، یک بلبشو بحران جنسی درست میشه توی یک جامعه. همه هم حجاباشون رو ظاهرن گرفتن، همه ظاهر جامعه مذهبیه ولی پشت پرده چه خبره؟ زیر پوست جامعه چه خبره؟ تمام احکام اسلام قابل سوء استفاده است، مثل هر مکتب دیگه. اصلا قانون در همه جای جهان همینطوره. بهترین قانون رو میشه باش درست برخورد کنی به نفع بشره، به نفع مرد و زنه. بد باش برخورد کنی به ضرر بشره، نابودش میکنه. میشه با احکام اسلام خانواده رو متلاشی کرد. بزرگترین توهین ها و ظلم ها رو به زن کرد یا به مرد کرد یا بچه ها رو نابود کرد. برای همش هم تک تک ماده شرعی بیاری. آقا به استناد به این حکم، به استناد به این حدیث. چرا؟ چون حدیث رو، آیه رو، حکم رو از تو هندسه، از تو پازل کشیدی بیرون. جای خودش نیست. جای خودش نیست. شعی را، مفهوم رو گذاشتی در غیر جای خودش. یعنی مفاهیم رو ظالمانه مصرف کردی. ظلم یعنی چی؟ عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی به جای خودش. ظلم یعنی هر چیزی در نابجای خودش. شما میتونی به شریعت، به دین ظلم کنی، به قرآن ظلم کنی، اگر آیات و روایات و احکام رو در غیر جای خودش مصرف کنی. و این کار بارها شده، خود طرف هم گاهی متوجه نیست. آقا مسائل اسلامی اهم و مهم داره، مبنا داره، مقدمه داره، ذیل مقدمه، کدوم شرط، کدوم مشروطه، کدوم نسبیه، کدوم مطلقه، تو چه جامعه‌ای کدومشو باید زودتر اجرا کرد، کدومو دیرتر، رو کدوم چقدر تاکید، بعد با چه قوانین عقلی و عرفی دیگه باید اینا رو نسبت داد، چجوری خیلی کارا باید بشه. مثلا اینا نمیشه همینطوری یک کسی میره یک چیزی برمی داره. طرف فمینیست دنبال زندگی راحت لذت طلب شخصی و فردی و اندیویدوالیستیه، یا طرف یه آدم خیلی متشرع مقدس سطحیه. کدوم حدیث رو برداره چجوری معنا کنه، چجوری بگه عمل شه، به چه معنا؟ شما روایت متناقض دارید، از ظاهرش متناقض و متعارض ولی واقعا متعارض نیست. اگه جاش بگذارید پازل، از پیغمبر طرف میرسه آقا خانم یکی از بستگانش مریضه، میخواد بره از شوهرش باید اجازه بگیره یا نه؟ میفهمون نخیر بره، شوهرم باید اجازه بده. روایت داریم که طرف میاد میگه که آقا بابام مریضه، خانم میگه بابام مریضه، میخوام برم عیادت، شوهرم میگه نه نباید بری، پیغمبر میگه نرو. خب یکی او روایت رو برمی‌داره اینو نمیبینه، یکی اینو برمی‌داره اون رو نمیبینه. تو هر دو مورد یا خانواده متلاشی میشه با استناد به روایت، یا خانواده متلاشی میشه، یا ظلم و دیکتاتوری حاکم میشه توی خانه به اسم شر. پیامبر اونجا به کی چی گفتن؟ او چه موقعیتیه؟ یه جا پیامبر خطابشون با مرده، یه جا خطاب به زنه. بعد در یه مورد میگن حق با توست ولی کن یه منفعت بزرگتری در خطره. تو الان حق شرعیته که بری عیادت پدرت، ولی یه عواقبی داره، این شوهرت اخلاق اسلامی نداره. بعد میری برمیگردی، بعد خانوادت ممکن از دست بدی، لذا نرو. عنوان اولی چیه؟ عنوان ثانوی چیه؟ از یک طرف روایت به مرد میگه مرد منافق کسیه که زنشو مجبور کنه طبق میل او غذا بخوره و زندگی کنه. مرد مؤمن کسیه که المؤمن یأکل به شهوت اهله، حتی غذا خوردنش هم تنظیم میکنه با تمایل خانومش. یعنی ببینه خانومش چه غذایی دوست داره، چه کاری رو دوست داره. تو روایت میفهمد مؤمن کسیه که به این معنا زنزلیل باشه، به این معنا زنزلیل نیست، یعنی ببینه خانمش چی دوست داره طبق میل او عمل کنه، این مؤمنه. اگر کسی خانمشو وادار میکنه که طبق میل من باید غذا بخوریم یا این کارو بکنیم بکنیم، پیامبر فرمودن این منافقه، اصلا مؤمن نیست، ظاهرش متدینه باطنش بدینه. از اون طرف به زن میگن که اگر احتمالم میدی که شوهرت یک میلی داره ولی به زبان نمیاره، تو طبق میلش عمل کن، کاری کن او راضی باشه، قلبشو به دست بیار. لازم نیست از همه حقوق شرعیت استفاده کنی، چون اگه تو از همه حقوق شرعیت بخوای استفاده کنی، بعد اونم از همه حقوق شرعیش اضافه کنه، بعد او دیگه میگه من فقط وظیفه دارم برای تو یه خرج متوسط بیارم، بیا بقیه زندگی چی؟ بعد یه جا میبینی فقه اسلام رو میگه به اخلاق اسلامی کاری نداره، در حالی که بخش مهمی از نظام سازی و جامعه سازی و خانواده اسلامی از اخلاقه. یعنی شاید 80% 90%ش اصلا اخلاقه، 10% بحث حقوق اصلا اوم نیست. بین کدوم زن شوهر بحث حقوقی میشه؟ طبق ماده فلان از فلان قانون تو الان باید کار بکنم، من آماده نبا. کدوم خانواده جوره؟ مگه او خانواده‌ای که دارن متلاشی میشن بخوام با هم دعوا کنن اونا سراغ قانون میرن؟ حالا خانواده مسلمان با قانون چیکار داره؟ همش صحبت از این که عشق، مودت طبق تعبیر قرآن، و ای که تو چه حقوقی داری، بیشتر به حقوق تو بیندیشم و به وظایف خودم. مثلا قرآن میگه برعکس اینا که میگن هر کسی تو فکر حقوق خودش بشه. شما خیالتون چرا طلاق اینقدر میره بالا؟ یه علتش اینه که زن و مرد دارن با هم رقابت میکنن، هر کسی به فکر حقوق خودشه، در حالی که اسلام 100% عکس عمل میکنه، مدام به مرد راجع به حقوق زن حرف میزنه و وظایفت در برابر زنت، به زن راجع به وظایفت در برابر مرد و حقوق شوهرت حرف میزنه، ما برعکس، هر کسی به فکر حقوق خودش. نتیجهش داریم میبینیم، افراط و تفریط ها. ما از الان خانواده های سوپر متحجر داریم، هم تو خانمای طلبه هم غیر طلبه، که دست خوارج و اخباری ها رو پشت بستن، یک دین ساختگی بسته مندرآوردی از خودشون دارن. اصلا آدم تعجب بکن چقدر بدعت به اسم دین، چقدر سختگیری به اسم دین. که حضرت امیر فرمود خوارج زیق و علا انفسهم، این خوارج اول پدر خودشون رو در آوردن، زندگی را بر خودشون تنگ گرفتن، دایره دین رو تنگ گرفتن که هر کی اوتو قرار میگه خفه میشه. این تعبیر حضرت امیره، زیق و خودشون اول خفه کردن، بعد خواستن بقیه رو خفه کنن. تا کسایی هستن خانم طلبه، ولی که آدم وقتی صحبت ها بیشتر میشه و اطلاعات جدید میبینه اصلا این خانم اصلا مثل که دین و مذهبی نداره، حتی حجابش هم خیلی اعتقاد نداره به این مسئله احکام شرع خیلی تا ما دیدیم اینا را، ما از هر دو تیپ خانم طلبه دیدیم، هم خانمی که 100% فقط چادر سرشه، او هم حالا چجوری دیگه گیر کرده احتمالا، خودش هم طلبه میدونه، درس طلبگی هم خونده. این افراط و تفریط ها، یک تعبیری دارن متفکران اسلامی راجع به این قضیه، وقتی از اصول دین و فروع دین حرف بزنیم در باب تمدن دینی و جامعه دینی، هم به مسئله حقوق و فقه توجه کنیم، هم به مسئله اخلاق اسلامی، هم مسئله تدبیر عقلی، ما به این سومی گاهی بعضیا فقط فقه رو میبینن بدون اخلاق، بعضیا فقه و اخلاق توجه دارن عقل رو نمیبینن، که آقا عقل لازمه برای اجرای هر پروژه‌ای. میخواد آدم آشپزی کنه، میخواد مساله همه درست بشه، بهترین همون چیزایی که برای آشپزی هست، همه لوازم در بهترین حال باشه، آخ بنده عقل و تجربه آشپزی ندارم، از تو همینا یک غذای به جای غذا زباله درست میکنه. طرف وقتی معمار نیست، آجر و سیمان و همه چی هست، اخلاق اسلامی هست، احکام اسلامی، جدا جدا آیات روایت هم هست، خب ولی طرف معمار نیست، هندسه سرش نمیشه. یه مرتبه میبینی آجر که باید تو دستشویی به کار میرفته آورده تو اتاق مهمونخانه گذاشته، اینجوری میشه. در روایت داریم فرمودن بعضی دین رو مثل پوستینیه که واژگون میپوشن، چپه میپوشی، کارکردش درست عکس میشه. پوستین اگه درست بپوشی از درون تو رو گرم میکنه، از بیرونم زیباست. وقتی معکوس میپوشی هم تو رو گرم نمیکنه، هم از بیرون زشته. این فرقه. در هر دوش پوستین پوستینه، یعنی احکام شرع هست، آیات، روایات، اینا همه هست، اما چجوری پوشیدی؟ چجوری پوشیدی که دیگه نه تو رو گرم میکنه، نه از بیرون وقتی غیر مسلمان نگاه میکنه خوشش میاد، برای بیننده زشته، برای خودت هم ناکارآمده، برای که احکام هست ولی نیست، اخلاق اسلامی هست ولی نیست، چون اینا هندسه، اینا با هم دیگه روشن نیست و داره بدون عقل، بدون مدیریت. اصلا این تعبیر ولایت مطلقه امام گفت ولایت مطلقه فقیه، بعضیا نفهمیدن از دو طرف معنا کردن غلط. ولایت مطلقه فقیه که امام گفت، اصلا فرق حکومت اجتهادی تمدن سازی با حکومت دینی طالبانی که شیعهش چه سنی فرق نمیکنه، فرقش تو همینه. ولایت مطلقه یعنی مهندسی عقلانی احکام شرع، یعنی اهم و مهم رو بفهمی، اولویت‌ها رو تشخیص بدی، مهندسی کنی، نه همطوری آخه آدمی که معمار نیست، عمله ساده اصلا بهش بگن آخه آجرها رو تونتون بده، سیمان بده، همینجور همه رو هم میچینه، یک بنایی میسازه ولی معلومه چی ساق، نه استحکام و ثبات داره، نه زیباست، نه رفاه هست درش، ولی همه مصالح به کار رفت، شد جامعه دینی. طالبانیزم اینه دیگه، طالبانیزم شیعه هم که ما داریم تو حوزه هایم داریم، اون شیعه انگلیسی و غیر انگلیسیش هم هست، اینه دیگه. ولی معمار چیکار میکنه؟ معمار میفهمه آقا مساله همون مسالهه، اما کی، کدام، چقدر، کجا، اول چی، بعد چی، اینه فرقش. تمدن سازی دینی اینه، اجراء خشک احکام فردی یا اخلاق شخصی همطور از یک کنار نیست. خود اهل بیت هم اینطوری عمل نمی کردن. لذا بعضی ها وقتی این هندسه رو نمی فهمن، یا از تهجر به اسم دین حرف می زنن، یا یعنی از اسلام منای اجتهاد. من معتقدم همین آیات و روایات ما بزرگترین پتانسیل برای ساختن قوی ترین جوامع انسانی در همه دوران ها در غرب و شرق عالم رو داره. ما تجربه کردیم آیه و روایت درست و به جا به کار ببر و معنی بکن، دیدم من کمونیست، بودایی، مسیحی، لامذهب بلند شدن برای همه آیات و روایت کف زدن. چندین بار با این سندر ما دیدیم، از کمونیست تا بودایی. ما خانم دکتر مسیحی دیدیم اعتراض کرد به احکام زن در اسلام، یه 20 دقیقه توضیح دادیم، یک دو تا آیه و روایت براش خوندم، بعد نمازمون داشت قضا میشد، رفتیم گوشه سالن واسه نماز بخونیم، دیدیم این خانم اومد کنار من وایستاد نماز خوندن، یعنی هر کارم میکردم میکرد، یعنی قنوت من اینجوری میخوندم، ایشون اینجوری میخوند. رو زمین مینشستن برای تشهد، چون بلد نیستن اینا رو زمین بشینن، همه رو صندلی همش میشینن، رو زانواش ایستاده بود درست کنار من، مثلا هر کار من میکردم که اصلا حواس مارم پرت کرد، نماز مونم نفهمیدم چی شد. بعد نماز ازش پرسیدم خانم شما چیکار داری میکنی؟ گفت من دارم مثل شما نماز میخونم، عبادت میکنم. گفتم برای چی؟ گفت خیلی دین خوبی دارین، دینتون به زن توجه داره، زن در دین شما خیلی محترمه. همین کسی که آمد با اشکال به این مسئله شروع کرد. ببینید این آیات روایت درست به کار ببر، بفهم این جواب این روایت. آقا هر آیه و روایت جواب یه چیزیه، جواب یک سوالی، مشکلی، کلید یک قفلیه، نه که هر کلید رو تو هر قفلی بندازی بعد بگی وا نکرد. اجتهاد هستن یعنی همین. ما مجتهد کم داریم، شما خیال نکنید ما مجتهد زیاد داریم، در حوزه های ما مجتهد خیلی کمه، مقلد باسواد زیاد داریم، مقلد باسواد هستن، فقه میدونن، مجتهد نه. مجتهد کسیه که مسائل حل نشده رو با همین مبانی موجود با روش درست حل کنه. ولی الان اینا که اسم مجتهد خیلی ها شناخته میشن، آدم های خیلی باسواد، آقا و خانم، اغلب اینا همون مسائل هزار بار حل شده رو دوباره همون رو حل میکنن. اینا مجتهد نیست که، اجتهاد نیست. اجتهاد یعنی شرایط زندگی، سبک زندگی یک تغییرات کرده، اینا رو بشناس، بفهم کدوم آیه و حدیث و کدام حکم حقوقی، فقهی، اخلاقی کلید کدام یکی از این قفل هاست. این اجتهاده، این تکرار مکررات. بعد اینا رو چون نفهمیدن، از اون طرف به اسم نوع اندیشی گفتن آقا این احکام اسلام یک خواستگاه دیگه ای داره، اینا رو مثلا فقها از خودشون ساختند و اینا، اصلا آیا قوانین اسلام مقررات فراسوی زمان و مکانه، یا اینا همه مال همون جامعه عربی قبیله ای هزار سال پیش بوده؟ کل احکام اسلام واقعیه اینه که گفتن یا نه؟ میخوام بگم از اون طرف وقتی کسانی تهجر رو میبینن، یه مرتبه راجع به کل احکام، کل آیات و احادیث رو میخوان از ریشه بزنن که آقا اصلا اینا اسلام واقعی نیست، اینا تابع مقررات رایج هر زمانی بوده، آیا دین، شریعت دین با همه زمانها تسالم و تعامل داره، آیا میشود دین رو به طور کامل با قوانین رایج جهانی که قرواق غربی اسمش میذارن جهانی انطباق بدیم یا نباید انطباق بدیم؟ دین و گزارهای دینی رو بذاریم کنار، فقط بگیم اخلاق و معنویت کلی دین مالی این دوران باشد، شریعت دورانش تمام شده. از این حرفا که خب همش به خاطر بدفهمی و نفهمیدن مفهوم فقه و اخلاق و احکام و قرآن و سنت، تحت تأثیر غرب و غرب زدگی است در واقع. اما اگر بخوایم تمدن سازی دینی بکنیم، ما و شما باید مجموعه قرآن و حدیث و تفسیر و سیره تاریخ و فقه و اخلاق و همه اینا رو باید بدونی اجمالا. هر چیزی به همه اینا مربوطه، چون هر اتفاقی، هر پدیده بشری، هر فعل یا انفعال بشری یک بعد فقهی حقوقی داره، همو یک بعد اخلاقی داره، درسته یا نه؟ همو یک بعد عقلی تجربی داره، همو یک بعد مثلا خانوادگی داره، یک بعد جنسی داره، یک بعد اقتصادی داره. شما وقتی میتونید رو بفهمید که با قرآن و سنت آشنا بشیم، بتونیم ابعاد اون مسئله رو ببینیم. الان ما اینجا نشستیم، این جلسه بعد علمی داره، بعد فقهی داره، بعد اقتصادی داره، بعد سیاسی داره، همه اینا داره، 7-8-10 تا مسئله است، بعد اخلاقی داره. دیدن همه این مسائل با هم، اون وقت میشه بیای تو فروع بر اساس اصول گفتگوی علمی بکنی و فروع رو به اصول فکری ارجاع بدی. خواستگاه قوانین و مقررات فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نمیدونم کیفری، مدنی و و و چی بوده؟ از یک طرف باید اسلام، اصول و فروع اسلام رو درست بشناسیم، از یک طرف انسان رو درست بشناسی. تمدن دینی معاصر میخوای بسازی، سه تا چیز باید بشناسی. یک، تمدن انسان کیست؟ انسان اجتماعی و مدنی کیست؟ دو، دین چیست؟ سه، معاصر این عصر چه عصری است؟ ما تو چه شرایطی داریم زندگی میکنیم؟ یه وقتی ارتباطات به چه معنا بود؟ یک کسی میخواست از این شهر با او شهر ارتباط برقرار کنه، کمتر از یک سال نمیتونست. یه وقتی ارتباطات دیگه تو جیب هر بچه الان یک دوربین فیلمبرداری، یک ضبط، یک نمیدونم چیز، اینترنت، بحث خبر هست، بحث فیلم میتونه ببینه، کوچیک، بزرگ، بد، خوب، مفهوم عوض شد. خب خیلی از شرایط عوض شد، خیلی از کارا معناش عوض شده، اسمش همونه، خودش عوض شد. اجتهاد یعنی این تحول رو بفهمی. بدعت یعنی بگی چون این تحول در موضوع اتفاق افتاده، پس احکام رو بذار کنار، احکام اسلام تعطیل، این بدعت بی دینیه، این کفره، این جامعه سکولاره، این بدعت. تهجر اینه که نه خیر آقا، هیچ وقت هیچی در موضوع و عرف و بیرون و زمان و مکان و شرایط هیچ تغییر نکرده. اجتهاد، تمدن سازی دینی یعنی اجتهاد، نه سنت زدگی یعنی به مفهوم تهجره، نه بدعت. احیا و باروری دائم سنت بر اساس متد اسلامی با انقیاد کامل در برابر منابع شریعت، اما انقیاد عقلانی و اجتهادی. انسان رو بشناس، هویت انسانی انسان، نیازهاش، ارزشهاش، ابعاد ثابتش، ابعاد متغیرش. از اون طرف دین رو بشناس، فلسفه واقعی دین، مبانی دین، وقت می‌بینی به سوالا جوابای دیگه میدی، به همون سوالا با همون مساله جوابای دیگه میدی، نه جواب متحجرانه میدی، نه جواب روشنفکر معابانه و سکولاریستی به اسم مذهب. اگر دین شناسی و انسان شناسی درش توافق بشه، درست این پایه‌ها چیده بشه، وقت بسیاری از جدال‌هایی که تو مباحث فرعی و حقوقی اتفاق میفته اتفاق دیگه نخواهد افتاد. معلوم میشه کدومش به ساختار طبیعی خلقت زن و مرد مربوطه و به ضرور موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی میشه و کدومش نه. کدوم احکام مربوط به جنسیت ایناست، کدومش مربوط به انسانیتشونه. احکامی که مربوط به انسانیت مساویه که 90 بیش از 90% احکامه، یه احکام مربوط به جنسیت این دوتاست که اونجا تفاوت پیش میاد. بعد تفاوت حقوقی مگه یعنی معنیش تفاوت ارزشیست که خیلی اینو میفهمن و دچار سوء تفاهم میشن. یعنی مثلا آیا در نگرش اسلامی بین زن و مرد تفاوت به لحاظ ارزشه؟ هیچ آیه و حدیثی داریم که بگه تفاوت ارزشی بین اینا وجود داره؟ یا بحث تفاوت ارزشی نیست، بلکه تصریح به عدم تفاوته. و اگر تفاوتی هست، او احکام و بعضی از احکام و مقررات که موضوعه هستند و متفاوتند، این بر میگرده به تمایز ارزشی زن و مرد. مثلا اگر میزان ارثشون با هم فرق میکنه، بر میگرده به او. یا بعد برگرده ببینی که یه مختصاتی اتفاق میفته این وسط که بحث ارزش زن و مرد نیست، بحث کارکرد اوناست در رابطه با خصوصیاتی که به جنسیتش مربوطه. حتی مسائل، ببینید مسئله اینا از بس تکرار شده دیگه، چیز شما طلبهید بهتر از من میدونید، آقا تفاوت ارث زن و مرد، خب وجهش روشنه، اصلا به لحاظ عقلی هم روشنه، اصلا احتیاج به تعبد بدون تعبد هم روشنه. تفاوت نمیدونم بحث دیه، بعضی این اصلا متوجه نمیشن که دیه، من تعجب میکنم واقعا، دیه زنو که به خود زن نمیدن، به مردش میدن، دیه مردو به زنش میدن. هرچی دیه مرد بیشتر باشه به نفع کیه؟ دیه آقا به مرد. چرا دیه دوباره؟ دیه به معنی ارزش انسانی نیست، دیه به معنای جبران بخشی از خلأ اقتصادیه که ناشی از فقدان اون شخصه. اگر مرد نباشه ضربه اقتصادی به خانواده میخوره بیشتر که مسئول اقتصاد خانواده است، یا زن. بعد اگر مرد بره به زن بیشتر میرسه، دیه رو که مرد به خودش نمیبره تو قبر اونجا خرج کنه که. مرد اگه زرنگ بشه بگه آقا اگه میشه دیه خانم من 100 برابر من باشه، به شرطی که زودتر بمیره کشته بشه یا ماشینی بزنه بهش، دیه خانمم 100 برابر من باشه. هر چی دیه یکی از اینا بیشتر باشه، یعنی منافع اون یکی دیگه‌ه. حتی بحث شهادت به شما بگم، این شهادت رو خب خیلی ها، خیلی شهادت زن و مرد در دادگاه، خیلی ها به شکل‌های مختلف بهش پرداختن، جواب دادن، بعضی هم یک جوری تفسیر تعویل کردن، بعضی هم توجیه، اصلا توضیحات مختلف حتی عقلی جدا از تعبد راجع به این مسئله وجود داره. تو مباحث روانشناسی جنسیت حتی در جهان غیر اسلام یه عالمه کتاب در این باب نوشته شده. حالا بعضی از این منظر وارد شدن که آقا یک تابلو بذارید یک جمعی مردان و یک جمعی زنان یک تابلو رو ببینن، بعد بگید توصیف کنن، از روی نوع توصیفشون کاملا میشه فهمید این مرد یا زنه، روی چه چیزی حساس شده، چقدر حساس شده، چجوری توصیف کرده. خب بعضیا اینا که میگم در جهان خارج از اسلامه، یعنی کسانی که اصلا بیدینن، ضد دینن، ولی تو حوزه روانشناسی جنسیت کار کردن، رو حوزه حواس، حواس ظاهری و باطنی، نوع گزارش اینا، نوع درکشون از مسائل. شما ندیدید تا حالا گاهی مرد میاد تو خونه اونا که متأهلن، خانمه بهش میگه که کجای خونه تغییر کرده؟ مرد اصلا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه واقعا، نه که نمیخواد بفهمه. برای خود من چند بار تکرار شده، پیش اومده، هر چی نگاه میکنم میبینم خونه که همون خونه، این لوازم و ابزارم که من قبلا دیدم. بعد الکی یک چیزی میگه ها اینجا تغییر، میگه نه خیر اصلا اینجا هیچ تغییری نکرده. یا بعضی چیزا هست تو یک صحنه یک اتفاقی افتاده، مثلا یک تصادفی شده تو خیابون، اینا اصلا خانومه یه چیزایی میگن که اصلا مرده یه چیز دیگه میگن، مثل که خانومه تو صحنه نبوده، یه چیزای دیگه رو دیده. شهادت زن و مرد تفاوتش در اصلا نوع ادراکات بصری ایناست، اصلا درکشون از تصویر و صوت و صدا و اینا فرق میکنه. بعضی گفت باز بحث میکنن نوع به حافظه سپردنشون با هم فرق میکنه. زنان و مردان به یک اندازه یه چیزایی رو به حافظه نمیسپارن. از اون مهمتر بعضی گفتن در موقعی که تو دادگاه میخواد گزارش بده، نوع گزارش دادنشون فرق میکنه. یعنی هم در درک مسئله، هم در تفسیرش، اولویت بندیاش، هم در گزارش متفاوتن. بعد مخصوصا اگر به آثار بیرونیش نگاه کنی، مثلا بخواد یک شهادتی بده که خانم میفهمه اگه این شهادت رو بده یه نفر الان اعدام میکنن، طرفم بیاد بچه زن و بچهش میاره جلوی و گریه، الان با حرف شما من اعدام میشم. من فکر میکنم 999 هزارم خانم ها این شهادت رو نمیدن. شما خودتون میدین این شهادت رو؟ نمیدین، مگر اینکه از ترس خدا و پیغمبر و اینا دیگه. میگه من الان این کلمه رو بگم این اعدام بشه، این زن و بچه، این بچه هاش یتیم، اینا چیکار میکنه؟ این رو میبینه. راستم میگه ها، ولی این همه مسئله نیست. یه بخشش این مسائل عاطفه و محبتیه که خداوند این رو در زن گذاشت. امام صادق علیه السلام فرمودن زنان از مردان به خدا نزدیکترند چون محبت بیشتری دارند. از این بعد خاص خداوند زنان به خدا شبیه‌تر و نزدیک‌ترند از مردان، چون خداوند زنان محبت رو در زنان خیلی بیش از مردان گذاشت. احساسات و اینا. یه بعد دیگه شما ببین، فرض کن بگن که شهادت زن و مرد مساوی تو دادگاه، شما فکر میکنید که چند تا خانم در برابر فشار و تهدید شوهرانشون، پدرشون، ها، برادرش حاضر بره شهادت بده درست علیه او؟ مثلا شوهر تو خونه بگه که فردا دادگاهه، اینجوری شهادت میدی، اگر نه علیه منه، من بعد من میدونم تو. یا تهدید کنه، یا تهدید به خشونت، یا تهدید مالی، یا تهدید چی، یا میرم با اگه یه کار بکنی میرم دو سه تا زن دیگه هم فلان رابطه برقرار میکنم. یعنی هزار تا راه. فکر میکنید چند تا از زن، چند نفر از زنان، چند درصد زنان در برابر این تهدیدها و این فشارها در برابر شوهرش میتونه مقاومت کنه، یا پدرش یا برادرش، یا اصلا میگه میزنمت، باباش میگه از دادگاه میای بیرون طرفت منم، ها؟ یا شوهرش برادرش گریه میکنه جلوش، شروع کنه گریه کردن که خواهر میدونم مثلا، یا مثلا به خانومش بگه میدونم این درست نیست ولی یک بار به خاطر ما و فلان اینا. چند درصد زنان به طور طبیعی در برابر این فشارهای عصبی از تهدید و چی و خواهش و گریه اینا چقدر، چند درصد میتونن مقاومت بکنن؟ بله؟ خیلی کم؟ حالا شما میگی 0%، من نمیگم 5% مقاومت میکنن. خیلی خب، آقا ما بخشیدیم، تخفیف دادیم به شما، بگو 20%. شما میگی 5%، 0%، یعنی یا از روی یا میترسونه، تهدید میکنه. طرف با خودش میگه من الان تو به زنه، به خواهرش، به مادرش، پسر مادرش رو مجبور میکنه. اما حالا بیاد به باباش بگه مثلا، یا به برادرش بگه اینا، او هم ممکنه بعضی از اینا هم کتابیانو بترسن، اما چند درصد؟ او که بگه بزنه، میگه یکی بزنه دو تا هم میخوری. یا میگه من که از نظر اقتصادی به تو وابسته نیستم، تو هر غلطی میخوای برو بکن. همین که بالاخره زن به لحاظ اقتصادی چیه، یه وابستگی به مرد داره، به لحاظ جنسی، به لحاظ عاطفی، طرف میگه باید بری تو دادگاه شهادت بدی و الا بچه تازت میگیرم، و الا تو خونه هر روز شکنجت میگیرم، یه کاری میکنم هر روز گریه کنی. میدونم انسانی نیست، اسلامی هم نیست، انسانی هم نیست، ولی این واقعیت هست یا نیست؟ یه واقعیت بدیه دیگه. اسلام این واقعیت رو دیده و میبینه که آقا اگر گفتی تو این قضیه مساوی، ببینید من میخوام بگم، نمیخوام بگم علت حکم اینها، من میخوام بگم شاید بخشی از حکمت های حکم اینه. اینایی که گفتم غیر مسلمین گفتند، اینایی که من الان به شما گفتم هیچ کدوم رو من از قول متفکران اسلامی، همه اینا رو یا روانشناسان یا حقوقدانان نامسلمان و بیدین گفتن، اینا رو میگن درصد زنانی که بتوانند در برابر تهدید یا خواهش و گریه شوهرش یا پدرش یا برادرش یا پسرش مقاومت کنه و تو دادگاه علیه منافع اونا شهادت بده، بسیار پایینه. نوع غیر از اینکه نوع تصویر برداریشون از صحنه، گزارش یک قتل رو، گزارش یک تصادفی که توش 10 نفر کشته شدن، تیکه تیکه شدن و اینا، زن و مرد اصلا زن ها حاضر نیستن نگاه کنن به صحنه. یعنی فرض کن یک تصادف میشه 6 7 نفر کله پا تیکه تیکه، دستش اوور پاش اوور، اصلا بسیاری از زنان به طور طبیعی یا گریه میکنن روش برمیگردن اصلا درست نگاه نمیکنن. مردم آجر و مصالح اینجوری آدما رو با آهنا مثلا هم میبینه نگاه میکنه قشنگ کارا. البته همه مردم اینجوری نیستن، مثلا من خودم اینجوری نیستم. هر شبت که همه خانم هم اونجوری نیستن، ولی صحبت طبیعت زن و مرده. خب این طبیعت آیا معنیشه که طبیعت زن بی ارزشه یا طبیعت مرد مثلا بی ارزشه و اینا؟ نه آقا، اینا دو تا طبیعت دارن، برای که دو تا کار باید بکنن. مرد یه طبیعتی داره که برای درگیری های اجتماعی بیشتر و خشونت اجتماعی، برای دفاع از حریم اقتصادی و امنیتی خانواده، این خدا باید این توان بهش بده و می. اون یکی نه. پس نوع تصویر به قضايا، نوع حضور. بعد زن چقدر تو مسائل اجتماعی و اقتصادی و اینا حضور داره، مرد چقدر حضور داره که بتونن شهادت بدن، چقدر از نزدیک درگیر مسائل. حتی زنانی که تو کار اقتصاد خیلی واردن، الان خانمایی هستن خیلی فعالن، مثلا کارگر دارن و اینا، حتی اینا تو یک جلسه که 10 تا مرد نشستن با این نشسته اونجا، حتی بازم اینا احساس یک نوع تفاوتی رو میکنن و این طبیعی هم هست. بازم اون مردا با هم دیگه یه جور حرف میزنن، با یه جور دیگه حرف میزنن. بازم او همه حرفاشو نمیتونه تو اون جلسه بگه، اصلا روشنه که یک نسبت دیگه یه بین اینا با هم. میزان حضورش در مسائل اجتماعی که بتونه شهادت، بتونه اطلاع پیدا کنه، یعنی یه مسئله دیگه. اصلا شاید یکی از دلایلی که گفتن گواهی زن به لحاظ حقوقی نصف مرد، شاید یکی از دلایلش اینه که مردان به زنان، زنان خودشون، دخترشون طمع نکنن که اینا رو سر هر مسئله اقتصادی، جنگی، نزاع دو تا قبیله، فلان، کلاهبرداری، ها، هی اینا رو بکشنن به دادگاه. این هم شاید یکیشه که طرف به خودش بگه بابا باید دو تا پیدا کنی تا بیاری. یعنی میزان طمع مردان برای استثمار حقوقی، دادگاهی، اجتماعی، اقتصادی، قبیله‌ای زنان که هی بکشی تو صحنه، آقا ما شاهد داریم، زود به شهادت بده. طرف به زنش یا به دخترش بگه، چند تا دختر جلوی پدرش مقاومت میکنه وقتی پدره بگه که دخترم بیا تو دادگاه اینو بگو، یا بگه که میری تو دادگاه اینو میگی، چند تا مقاومت کنن، میتونن مقاومت کنن و بعد نابود نشه. آخه یک وقتی که میگه مقاومت میکنه، خب بعد مقاومت میکنی بعد پدرت در میاره طرف. اگر تو گفتی آقا برین تون تون دادگاه علیه شو اینا شهادت بدین بعدم تحمل کنید در راه خدا، خب صدمه به زن 100 برابر میشه. اینا هم هست که آقا از معرض این کارا بکشش کنارتر، که ای با خودش نگه که خب او یک شاهد واقعی داره، منم میرم مثلا دخترمو برمیارم، خانممو میارم، فلان. این یعنی بیشتر طمع کنه که زن رو بیاره تو وسط صحنه درگیری ها و خشونت های اجتماعی. اگر این نبود، شما بدن تعداد زنایی که هر روز تو راهروی دادگاه ها معطلن 2 برابر بلکه 10 برابر میشه. پس ببینید به همین یک مسئله از ابعاد مختلف غیر مسلمانان بحث کردن. اینا که من گفتم همش توضیح یا حقوقدانان یا روانشناسان غیر مسلمانه، غیر بیدینن بعضیش. در این حال من نمیگم هم علت این حکم اینه، تازه در همین هم بعضی اجتهاد زمینه که در همین موارد هم میگن حاکم شهر بسته به تشخیص مصلحت و شرایط خاص میتونه طور دیگه ای رفتار کنه، این دستش هم باز میگذارن. پس درست فهمیدن احکام، درست فهمیدن تفاوت‌ها، آیا بین مرد و زن به لحاظ ارزشی انسانی اگه گفتن این ارزش بیشتر از اینه، یعنی ارزش انسانیش بیشتر از اونه؟ اگه گفتن مرد آقا زور و بازو و کلفتی گردنش از زن بیشتره، این یعنی که مرد ارزشش از زن بیشتره پیش خدا؟ یا اینا خب کارشون توی عالم دو تا کاره، او باید بره حمالی کنه، عرق بریزه، نون خانواده‌اش دایره، آقا بازوی کلفت و صدای کلفت لازم داره، باید زور و بازوش بیشتر از تو باشه. تو فرزند به دنیا میاری، انسانهای جدید رو خدا از طریق تو خلق میکنه، وارد عالم میکنه، او بچه بدون محبت تو و بدون فداکاری تو نمیتونه بمونه. واقعا کسی هست فکر کنه که مرد و زن با بچه که به دنیا آمده، بچه چند روزه و چند هفته، چند ماه، حتی چند ساله، اینا یه جور برخورد میکنن؟ اصلا عاقلی وجود داره که اینو بگه؟ چند درصد مردا خانمه بچه به دنیا بیاره بره، بعد به مردا بگم بچه رو با تو بزرگش کن؟ چند درصد مردا اصلا میتونن این کارو بکنن؟ به لحاظ فیزیکی ممکنه بتونن ها. پدر او بچه هم در میارن، پدر خودش هم در میاره. یه توانایی های رو خدا در زن گذاشته قوی، در مرد ضعیفه، خیلی ضعیفه. مرد محتاج به زنه، باید به زنش تکیه کنه. یه چیزایی هست که زن ضعیفه تو او قضای آقا. اگر بگن زن برو تو این عرصه ها با مرد رقابت کن، بازندش زنه. شما فکر میکنید بگن استقلال مطلق اقتصادی، زن و مرد برن خودشون با هم رقابت کنن در عرصه ثروت و قدرت، خب بعد زن حق نداره بگه که خب اولا که من باید بچه به دنیا بیارم؟ نه، این که برای هر بچه که من 2-3 سال حداقل اصلا مشکل فیزیکی بدنی دارم، مشکل ماهانه دارم، مشکل تغذیه بچه رو دارم، مشکل چی دارم، چطور من با این رقابت کنم؟ تو کدوم عرصه باش رقابت کنم؟ اینه که خدا میگه آخه ما از مرد و زن برای رقابت با هم درست نکردیم که مرد تو مسائل زنانه بره با زنا رقابت کنه، زن تو مسائل مردانه با مرد رقابت کنه. اما کدام مسائل زنانه است، کدام مسائل مردانه است؟ بسیاری از مسائل هست اصلا زنانه مردانه نداره. بعضی مسائله که زنانه مردانه داره ها، ولی زنانه تره تا نسبتا تا مردانه تر. بعضی ها هست مردانه تر است تا زنانه تر، ولی زن همه کارهای اقتصادی مرد میتونه بکنه ولی سخت تر. این فهم این مسائل که تفاوت‌های طبیعی و حقیقی زن و مرد، تفاوت‌های حقوقی هم ناظر به این تفاوت‌های حقیقیه، اینا یک تفاوت ارزشی نیست، دو دلیل بر سوء استفاده نیست. اگر زن در بعضی مسائل حقوقی یه قرائزی در زن از مرد قوی تره، یه چیزایی رو زن‌ها خیلی زودتر از مردا می‌فهمن، خب اینجا زن سوء استفاده حق داره بکنه علیه مرد؟ یا از یک امتیازهای حقوقی داره، مثلا گفتن آقا مرد باید خلاصه دندش نرم، باید زحمت بکشه لباس و مسکن و مخارج و زندگی همه چیز زن محترمانه تهیه کنه بهش تقدیم کنه، منتم نگذاره. خب بعد زن حق داره سوء استفاده کنه؟ میگه عجب نوکر مجانی گیر آوردیم، این صبح تا شب باید بره 8 ساعت 10 ساعت عرق بریزه بیاد و بعدم به من بگه که کو غذا کو مثلا نظافت خانه، اینو بگیم به من مربوط نیست، من همچین وظیفه فقهی ندارم، وظیفه شرعی ندارم. بچه‌مون رو شیر دادی یا نه؟ نه، باید پولش رو بدی تا شیر بدم. اینا همه فقه. خب بعد اینجوری همش از نظر فقهی درست شده، ولی زندگی چی کار میشه بعد؟ بعد بیرون چی؟ چون فقط فقه که نیست که، اخلاق هست، فداکاری هست. مردم نسبت به زنش همینطور. از تفاوت‌ها علیه همدیگه سوء استفاده نکنن، بیشتر به وظایف خودشون و حقوق دیگری بیندیشند هر دو، و هر دو بدونن خدمت به همسرش عبادت، تحمل همسرش هم عبادت. اینا تو روایت ما، مردی که زن بد اخلاقش رو تحمل کنه بهشت رو براش تضمین میکنه، زنی که شوهر بد اخلاقش رو تحمل کنه بهشتیه و این قبیل. آیا احکام و مقررات موضوعه متفاوت برمیگرده به تفاوت و تمایز ارزشی زن و مرد، یا تفاوت طبیعی است؟ کدام احکام متفاوت دائمی است، کدام احکام متفاوت دائمی نیست؟ مربوط به شرایط جامعه خاصه، اینجا متفاوته، اونجا متفاوت، تفاوت حقوقی نباید باشه. کدوما بر اساس زمان و مکان، کدوما نیست؟ کی میتونی به اینا جواب بدی؟ یک، انسان رو درست بشناسی، زن و مرد رو، جامعه رو، شرایط رو. دو، دین رو درست بشناسی و بعد بفهمی ارزش حقیقی و هویت انسانی، شخصیت زن و مرد انسانیشون به چه چیزی مربوطه و کجاست. در فلسفه مادی فقط به ساختار و ابعاد مادی مرد و زن توجه میشه، به جسمشون، به تفاوت‌های جنسیشون. نگاه مرد و زن در نگاه مادی خانواده سکولار فقط منفعت طلبانیه، یعنی مرد نگاه میکنه چه لذت‌ها و استفاده‌های از زن میتونه ببره، زن نگاه میکنه چه جوری میتونه از مرد استفاده کنه، بار بکشه و لذت ببره. تا جایی که لذت و حقوق و منافع همکاری میکنن مثل پروتکل، هر لحظه ای که دیدی از این به بعد نمیارزه، مرده بگه ای دیگه این خانم دیگه به خرجش نمیارزه، زنه بگه این شوهر دیگه به تحملش نمیارزه، یک کسی دیگه از جنس مخالف هست، ای هم قشنگتر زیباتره، هم با من بیشتر راه میاد، هم پول بیشتر داره، هم فلان فلان، از حالا به بعد چرا من باید اینو تحملش کنم، این شوهرمو یا این زنمو از حالا به بعد چرا باید تحملش کنم؟ توی منطق سکولار دیگه دلیلی برای تحمل نیست، رهاش کن، خیانت کن، برو. تو منطق اسلامی تازه عزی به بعد اول عشق، که زنت مریض شده، خانه نشین شده، افتاده، دیگه عزی به بعد منافع مادی برای تو نداره، همش مشکلاته. از این به بعد سلوک اصلی شروع میشه. هر چه برای او فداکاری کنید به خدا نزدیکتر شدی. شوهرت از بالای بوم افتاده دیگه، دست پا شکسته، فلج شده، فلان نمیدن، زشتم بود، زشترم شده، پیرم شده، نگاه هم بهش نمیشه کرد، مشکل مالی هم داریم، بد اخلاق هم شده، هی غرغر میزنه. خب الان دیگه من به چه دلیل باید ایره تحملش کنم در حالی که یک خواستگار دیگه هم هست؟ به چه دلیل باید ایره تحملش کنم؟ با منطق سکولار هیچی، هیچ دلیلی نداری. حتی فقه هم اجازه میده. فقه چون حداقل قانون، کف قانونو میگیره، میگه از نظر فقهی میتونی از جدا شی بری با ازدواج کنی. ولی آیا زندگی دینی اینطوره؟ یا از این لحظه به بعد که تو باید، یکی از آشناهای ما از کسایی که تو مشهد بودنا، تو عقد یک خانمی با یک ازدواج کردن، همون اول عقد مثلا چند هفته نمیدونم یکی دو ماه نگذشته بود، شوهرش کارگر بود، از بالا کارگر ساختمان، از بالا افتاد فلج شد. هنوز اینا عقد رسمی هم نکرده بودن، عقد مثلا شرعی، هزار تا بهانه داشت این دختر رهاش کنه ای رو. گفت که من با تو ازدواج کردم و تا آخر با تو هم. من به هر کی گفتم این مجاهد فی سبیل الله، شهید فی سبیل الله، کسی میخواد ببینه به این دختر نگاه کنه، با این که وظیفه شرعی و فقهی نداشت، پای این وایستاد. یعنی از اول به جایی که شوهر داشته باشه، ایشون مریض داره، داره پرستاری میکنه. البته حالا خدا هم لطف کرد بهشون و شوهرش بلند شد و پاش فلجه، ولی داره کار میکنه و بچه دار شدن و خدا هم اصلا زندگیشون رو زیر رو کرد. ولی این تفاوت نگاه سکولار به خانواده و نگاه دینی، جمع‌بندی کنم، انسان مرد و زن در نگرش اسلامی تو تمدن دینی هویت الهی و فرامادی دارن، البته بعد مادی هم دارن. ساختار وجودیش هم امور معنوی و ارزش شخصیتش به تعالی فکری و اخلاقی هر دو طرف است. البته جسم هم دارن، غریزه جنسی دارن، شهوت دارن، میل به زیبایی دارن، اینا هم همه در فقه و اخلاق ما رعایت شده. یکی از چیزایی که تو جامعه ما هم الان ضعیفه که اینا هم باید توی طلاب خانم، اینا هم باید هم خودشون رعایت کنن، هم به خانم‌ها بگن اینا رو. حقوق جنسی شوهر، حقوق جنسی زن، ما چقدر روایت در این باب داریم که هیچ کس اینا رو، ولی بعد هزار تا فساد تو جامعه هست، اونا رو ندیده میگیرن. انسان یک پدیده جاودانی و همیشگیه. بیشتر قوانین بر اساس این نگرش وضع میشه در فقه اسلام، حقوق اخلاق اسلامی. هویت انسانی زن و مرد در بستر معارف و اخلاق و الهیات اسلامی آیات و روایات شکل میگیره. اما وابستگی ها و بعد مادی زن و مرد و خانواده و تمدن حتما در نظام حقوقی و حتی اخلاقی اسلام باید دیده بشود. تعداد قوانین به ویژگی دنیوی زندگی و تمدن معطوفه، بعضی از قوانین اسلامی، فقه و اخلاقش، مثل احکام توسلی که فلسفهشون مثلا اینه که نظام اجتماعی رو ایجاد بکنه یا زندگی دنیوی استمرار پیدا کنه. ما یک سری وظایفی داریم که هر چی نگاه میکنیم اینه خیلی مستقیم به آخرت مربوط نیست، ولی احکام قرآن و حدیثه. بخشی از اینا برای اینه که شما تا تو دنیا بستر درستی برای زندگی نداشته باشی، نمیتونی سلوک الالله اخروی بکنی. حالا اسمش احکام توسلی بگذار یا نگذار، برای استمرار حیات دنیوی بستر رشد معنوی باید مادی باشه. از دنیا مزرعه الاخره. ولی این احکام اگر با امور معنوی ارتباط پیدا نکنن، تأثیر در تکامل معنوی انسان نخواهند داشت. یعنی اگه نیت الهی نباشه. به لحاظ ارزشی و ساختار شخصیتی بین زنان و مردان پس تفاوتی نیست. احکام متفاوت تمایز ارزشی نیست. اعمال عبادی و معنوی زن و مرد و تلاش، هر تلاشی برای اینکه ساختار شخصیت خودشون رو متعالی کنن و به اصطلاح به خداوند تقرب پیدا کنن، نزدیکتر بشن، در ترازوی ارزشی مساوی است. خداوند فارغ از جنسیت گفت ان اکرمکم عند الله اتقاكم. فرمود از هر جنسیتی، هر طبقی، هر قومی، هر مذهبی، هر که هستید، پیش خدا فقط یک چیز مهمه، فقط یک ملاک برای ارزشه، و او که چقدر بر خودت مسلط باشی و خودت و زندگی تو در راه خدا و حق و عدالت مدیریت کنی، این میشه تقوا. هیچ چی دیگه مهم نیست تو این قضیه، دخالتی نداره. بقیه تو روش ها دخالت داره. هیچ حکمی بدون فلسفه و دلیل وضع نشده. احکام متفاوت هم بعضیش دائمی هن، بعضیش دائمی نیستن، اجتهاد میخواد. او اشرافی که اول عرایزم گفتم، چه اونایی که ثابتن چه اونایی که تفاوتن، ثبات و تغییرشون مربوط به میزان تأثیر اون حکم است در شخصیت انسان که چقدر به کمالات نزدیک میشه یا دور میشه. بخشی شما با عقل عادی میفهمیم، بخشیشم باید انبیاء به ما میگفتن. غیر عقلی نیست اما فراعقلی هست. اگر نوع ارتباط انسان با اونا یا تأثیرش اون احکام بر شخصیت انسان یا هویت موضوع اون احکام تغییر پیدا کرد، او حکمم تغییر پیدا میکنه به همون اندازه. هر کسی هم نمیتونه تشخیص بده. میگن احکام دنیوی تابع شرایط است و تابع موضوعات است. یک پدیده در یک شرایط خاص زمانی برای یه عده از افراد میتونه حکمش متفاوت باشه. یه احکام داریم برای همه حرامه، برای همه واجبه. میدونید یه سری احکامی داریم ممکنه همینجا توی اتاق بعضی کارا باشه به لحاظ فقهی اخلاقی بر بعضی های شماها واجب باشه، بر بعضی دیگه چی؟ حرام باشه یا مباح باشه. یا در یک زمانی یک کارایی بوده برای مادر بزرگای ما مستحب بوده، الان برای ما و شما مکروه باشه یا به عکس. اما یه اصول ثابتی هم هست که شیوه اجراش متفاوت میشه. سطح عمومی اطلاعات عمومی خودتون رو از اطلاعات عمومی دخترای دبیرستانی و دانشجو بالاتر ببرید. ما یک مشکلی داریم تو طلبه های مرد و زن بخششون که سطح اطلاعات عمومی حتی میزان IQ و ظریف هوشیش میبینی گاهی از او بچه دبیرستانی یا دانشجویی که این میخواد بره رو او کار کنه از او پایین تره. طرف میاد تو مدرسه بچهای کوچیک دارن بهش میخندن، نمیفهمه دارن بهش میخندن، خوشحال آمده بیرون بهش میگن چی شد جلسه؟ میگه الحمدلله جلسه خیلی خوب، بچه‌ها راضی بودن میخندیدن. آقا بچه‌ها داشتن به تو میخندیدن نه برای تو. سطح مطالعات عمومی اطلاعات عمومیتونه ببرید بالا. از دخترای دانش آموز و دبیرستانی و دانشجو سعی کنید اطلاعات عمومی ها، به خصوص برای اونا که با افکار عمومی تو جامعه سر و کله میزنن. و السلام علیکم و رحمت الله.